سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم نورالله شایان شنیدید. بر اساس گزارش ها، شخصی که به ارتباط رویداد اخیر در برلین برای یک مدت کوتاه دستگیر شد و بعد رها شد، یک جدایی طلب بلوچ است که خود در سال گذشته به جرمنی پناهنده شده است. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می دهد.
نوید بلوچ 23 ساله یکی از جدایی طلبان بلوچ از ترس شکنجه و سرکوب نیروهای پاکستانی به آلمان پناه آورده است. ولی تقریبا یک سال بعد از اینکه 6000 کیلومتر فاصله را طی کرد و در آلمان درخواست پناهندگی داد، به ارتباط حمله شب سه‌شنبه گذشته در برلین برای مدت کوتاه بازداشت گردید. در این حمله که یک نفر موتر لاری را میان یک بازار مزدحم عید کریسمس راند، 12 نفر کشته و 50 نفر دیگر زخمی شد. قضیه او مشکلاتی را تبارز می‌دهد که تقریبا 1.5 میلیون مهاجر و پناهجو در آلمان و کشورهای دیگر اروپایی به آن روبرو می باشند. در حالی که اکثریت این مهاجران از بیم جنگ و شکنجه در کشورهای خود فرار کرده اند، خشم و انزجار عمومی در برابر اسلامگرایان تندرو که حملات تروریستی را در فرانسه و بلژیم انجام داده اند، برخی این مهاجران را نیز متاثر ساخته است. واجد بلوچ، یک دوست نوید بلوچ، به رادیو آزادی گفت که با اینکه مقامات آلمان اعلان کردند که او رها ساخته شده است، اما به وی دسترسی ندارد. نوید و واجد بلوچ هر دو از ملی گرایان بلوچستان پاکستانند که ایالت آنها از سال 2004 به این سو شاهد حملات جدایی طلبان و گروه های فرقه‌ای تندرو است. واجد بلوچ به بخش مشال رادیو آزادی گفت: ما از ترس شکنجه و سرکوب به جرمنی فرار کردیم، ولی چنین واقعات بازداشت ما را ناراحت و غمگین می سازد. او افزود که ما در بلوچستان قربانیان تندروی دینی مشابه هستیم و ما همدردی عمیق با مردم آلمان داریم. واجد گفت که دوست وی نوید بلوچ در ماه فوریه گذشته به آلمان رسید و درخواست پناهندگی وی هنوز زیر بررسی قرار دارد. او افزود که نوید بلوچ پس از آن فرار کرد که نیروهای امنیتی پاکستان به منزل خانواده وی در منطقه ماند ولسوالی کیچ در نزدیکی سرحدات ایران یورش بردند. وحید بلوچ، پسر کاکای نوید بلوچ که او هم در برلین پناهنده است، به رادیو بی بی سی گفت: نیروهای پاکستانی سال گذشته هنگام حبس نوید را شکنجه کردند. اما تأیید این ادعا از سوی منابع مستقل دشوار است.
روسیه برای جهان نشان داد که در سال 2016 میلادی به حیث یک بازیگر به صحنه جهانی بازگشته است. ولی آیا روسیه حالت ابرقدرت بودن را دوباره به دست آورده است؟ پاسخ به این سوال را در گزارش احمد جعفر احمدی می شنوید که به استناد یک گزارش مرکز خبری رادیو آزادی تهیه کرده است. با تعقیب آن برنامه های حقوق بشر و در امتداد لحظه ها نیز آماده نشر است که آن را با هم می شنویم.
در چند سال گذشته روسیه به گونه آشکار تلاش ورزیده تا به جهان پیام بفرستد که بازگشته و نیروی است که می شود همراهش سر و کار داشت. اگر شما تلویزیون دولتی روسیه را تماشا کنید، در آن نشان داده می شود که روسیه دوباره یک ابرقدرت است. روسیه ابرقدرت است. ابرقدرت چیست؟ یک هدف ابرقدرت ها رسیدن به سر تا سر جهان از راه نظامی است. آنها قادرند تا حضور نیروی نظامی را در سر تا سر جهان برنامه ریزی کنند. مداخله روسیه در سوریه یقیناً تلاش بود توسط مسکو برای نمایش دادن تواناییش جهت اجرای این کار. اما بیایید در مورد ارقام بشنویم. روسیه با داشتن بودجه دفاعی تقریباً 65 میلیارد دلار در سال گذشته، پس از آمریکا، چین و عربستان سعودی در جایگاه چهارم قرار دارد. روسیه با داشتن 845 هزار سرباز فعال، پس از چین، آمریکا، هند و کره شمالی، پنجمین بزرگترین اردو را در جهان دارد. البته روسیه 7000 کلاهک هسته‌ای به شمول 1800 کلاهک هسته‌ای فعال و بزرگترین زرادخانه هسته‌ای را در جهان دارد. اما ابرقدرت بودن ممکن بیشتر به مسائل فراتر از اردو ارتباط داشته باشد و اقتصاد نیز نقش دارد. ابرقدرت ها بر اقتصاد جهان تسلط می داشته باشند و در جهت تضمین آن کمک می کنند. تولید ناخالص داخلی روسیه حدود 1.38 تریلیون دلار است که پس از هند، برزیل و کوریای جنوبی روسیه را در جایگاه 12 قرار می دهد. تولید ناخالص داخلی 3 ایالت امریکا، کالیفرنیا، تگزاس و نیویورک بیشتر از تولید ناخالص داخلی روسیه است. بنابراین، ما به طور موکد نتیجه گیری کرده می توانیم که از لحاظ اقتصادی روسیه ابرقدرت نیست. ابرقدرت ها همچنان چیز دارند که ما آن را قدرت نرم می نامیم. آنها یک مدل سیاسی دارند که دیگر کشورها می خواهند آن را دنبال کنند. در حالی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شاید در داخل کشورش محبوب باشد و در اروپا نزد افراطیان راستگرای قهرمان تلقی شود، اما رژیم مستبد و حاکمانش که از منابع ملی سوء استفاده می کنند در بیرون از این کشور جذابیت زیاد ندارد. بنابراین پاسخ به پرسشی که آیا روسیه ابرقدرت است این است که نخیر، روسیه ابرقدرت نیست.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی، خوش آمدید به برنامه حقوق اساسی و بشری. لیزا حیدری هستم میزبان این برنامه و حنیفه گریوال مسئول بخش نظارت به عملکرد نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در برنامه با خود داریم. موضوع مورد بحث برنامه این هفته ما حق مهر زنان است. برنامه را آغاز می کنیم و در ابتدا از خانم حنیفه می پرسیم که حق مهر چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت لیزا جان حیدری و سایر شنوندگان رادیو آزادی. مهر مالی است که به سبب ازدواج بالای زوج واجب می شود تا به زوجه خود بپردازد، یعنی حین همین که عقد نکاح بین دو نفر انعقاد شد، پس بس امو سبب می شود که زوج به زوجه خود مهرش بپردازد. مهر امو مال است که در برابر عقد نکاح یا ازدواج برای خانمش پرداخته می شود. این مهر در جامعه ما اکثرا به مسابقه تویانه فرض می شود که باید بگیم که تویانه و مهر کاملا با هم دیگه فرق داره. تو یعنی یک چیز عرفی است و یک چیز غیر شرعی در شریعت هیچ گونه مبنای نداره، ولی مهر چیز است که در شریعت اسلامی اساس داره. قرآن کریم در رابطه با مهر فرموده است و احادیث متعدد رسول الله در این باره وجود داره. در خداوند جل جلاله خودشان میفرماید که و تو بسم الله الرحمن الرحیم و تو النساء صدقاتهن نهله، یعنی مهر زوجهایتان به شکل بهترش، یعنی به طیب خاطر به اونها بپردازین تا آنها هیچ گونه احساس مشقت نکنن که درباره از این مهر که شما بر از اونها میپردازین بالای اونها کدام، یعنی کدام احساس نکنه، احساس کنه که یک حقش است که برشان پرداخته میشه، به طریق بهترش بر از اونها پرداخته شوه و به طریق بهتر از اونها پرداخته. نیز رسول الله صلی الله علیه و آله خودشان در حدیث متعدد فرموده است که یک صحابه کرام زمانی که ازدواج میکردن برشان گفتن که چی داری که به خانمت من حیث مهر بدی برشان.